فیلم جشنواره. این قضیه ها رو چجوری میشه مدیریتش کرد که از بیخبری در واقع مادر کشور سوء استفاده نشه برای اینکه بزرگ نمایی بشه جوایزی وقتی؟
واقعیت اینه که هیچ جور، چون دفعات قبل هم اگه اینا هم گفتین پس منم اشتباه کردم. واقعیتش اینه که این اتفاق قبلا هم چندین بار افتاده، بیشتر مورد اخلاقیه، بحث اخلاقیه یه مقدار، و واقعیت اینه که چند مورد هم قبلا حالا بگردی پیدا میکنیم که من در قدیم خبرگزاری ها حتی پیگیری کرده بودن که آقا چرا جایزه یکی از بخش های فرعی رو حتی تقدیر هیئت داوران در بخش غیر رقابتی رو به عنوان جایزه اصلی جشنواره در واقع چیز میکنید، اعلام میکنید.
بله بله، البته خب تو جز اون کسایی هستی که با حرفه‌گری این قضیه رو پیگیری کردی، امیدوارم این قضیه تسری پیدا کنه بچه‌ها وقتی میخوان خبر رو منتشر کنن. به هر حال سایت رسمی خود جشنواره رو مورد بررسی قرار دادن، هیجان زده نشن، چون همشون خوشحالن، یعنی هممون خوشحال میشیم که این جایزه ها دریافت بشود، ولی در خبر رسانی هم دوست داریم که بتونیم دقیق صحبت بکنیم. خیلی ممنونم ازت صادق عزیز،
سلامت باشی،
سرت سلامت باشه، متشکرم که با ما همراه بودی، ان شاء الله بازم صدا تو در برنامه نمای نوبه ان شاء
الله، سرت سلامت، سلامت باشید، امیدوارم که همه و همه از در واقع کرونا به دور باشن، و امیدوارم ماسکامونو بزنید، فاصله اجتماعیمون رو رعایت کنید.
به هر حال بهترین کسانی که میتونن تو این زمینه کاری بکنن خودمونیم و خودمونیم و خودمونیم. سرت سلامت، متشکرم ست صادق لواسانی عزیز، فعال رسانه‌ای. نمای نقره‌ای رو میشنوید در ساعت 19:31:56 خانم ها آقایان، تیتراژ فیلم سینمایی تیک‌آف.
اینجا تو به بندر خیلی راهه،
هی کاکا هی دریا سا، هی هی
دریا پر موج و بندک زیاده،
هی کاکا هی دریا سا، هی هی دریا.
بین آدمای شرطی زندگی کردم و باختم، دلمو زدم به دریا، خودمو بی تو شناختم. کسی که با دیدن تو روبرو شد با حقیقت، از همین فاصله حالا کوت میشه رو شدیده. من برای کسی به جز تو شهر رو زیر و رو نکردم، به چی باید میرسیدم وقتی آرزو نکردم. آخرم شد پیش تو پهلو گرفتم، دستای تو لنگرم شد، من گذرنامه نخواستم، زندگیم بی حد و مرزه، قلبی که تو سینه دارم دیگه آسون نمی لرزه. به بندر خیلی راهه،
هی کاکا هی دریا سا، هی هی دریا،
دریا پر موج و بندک زیاده،
هی کاکا هی دریا سا، هی هی دریا.
دمت گرم اسماعیل باستانی. بله، موسیقی تیتراژ فیلم سینمایی تیک‌آف ساخته احسان عبدی‌پور با صدای رضا یزدانی رو شنیدید. شما هم همزمان دارید نمای نقره‌ای رو از رادیوی محترم نمایش میشنوید. همونطور که در بخش خبر محمد صادق لواسانی هم اشاره کرد، افق پیش روی سینمای ایران یکی از اون بحث‌های مهمی است که این روزها کارشناسان، منتقدین و کسانی که دلشون میتپه برای سینمای ایران در موردش صحبت‌های بسیاری رو مطرح میکنن. هر کس از هر دری به اندازه‌ای که در واقع درک داره و شناخت داره از این موضوع صحبت میکنه، اما یکی از اون اشخاصی که به نظرم میتونه دقیق‌تر و بهتر صحبت بکنه در مورد افق پیش روی سینمای ایران و حال و روز ماه‌های آینده و اون چیزی که احتمالاً در سینمای ایران میتونه اتفاق بیفته، مسعود نجفی عزیز، مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمایی کشور است که الان با ما روی خط تلفن همراه است. آقای نجفی عزیز، ارادت دارم. سلام علیکم.
سلام محمد رضایی عزیز، شنوندگان عزیز برنامه‌تون، خوشحالم که الان بعد از مدت‌ها من با برنامه اسماعیل باستانی دارم صحبت میکنم.
مخلصم. ممنون که در اولین قسمت برنامه نمای نقره‌ای که جمعه شبا قراره روی آنتن بره با ما همراه شدی. و همونطور که شنوندگان عزیز میدونن، ما یکی از اون بخش‌های مهمی که در برنامه نمای نقره‌ای قراره از این به بعد بیشتر بهش بپردازیم، بررسی رخدادهای سینمای ایران است و در واقع حضور کارشناسان و صاحب نظران این حوزه. آقای نجفی عزیز، حال و روز سینمای ایران چطوره؟ هر کسی در مورد
چی خواهد شدش؟
آره تو به ما بگو که الان چه خبره، اصلا اوضاع احوال چه جوریه؟
بله، حالا شرایطی که کرونا به ما و به جهان تحمیل کرده و در واقع اتفاقاتی که رقم زده همه رو دوچار مشکل کرده و بخش فرهنگ و هنر سینما هم که به تبع اون مشکلات زیادی و به همراه داشته. من امروز داشتم یه بررسی میکردم تو سینماهای در واقع جهان وضعیت به چه شکلی هستش، دیدم که سینماهای اروپا هم دوباره داره به سمت تعطیلی میره. سینماهای اروپا که دوباره باز شده بود، سینماهای ایتالیا کامل بسته شد و برای پاریس محدودیت‌های ساعت مشخص کردن برای سینماها و در آمریکا هم رفته رفته داره تعطیل میشه. نیویورک و لس آنجلس کامل تعطیل شده،
حتی اسپانیا.
بله، اسپانیا هم به سمت تعطیلی رفته و دوباره این موج جدیدی که از کرونا آغاز شد و این تعداد در واقع همه‌گیری‌ها که بیشتر شدهش، دوباره به سمت تعطیلی رفتن. یکی از اتفاقاتی که الان داره میفته، داره تلاش میشه تو کشورمون که حداقل سینما، الان من شنونده بخش قبلی صحبت شما بودم با این لواستانی، اشاره درستی شدش که نسبت مشاغل دیگه سینما یکی از جاهای کم خطری بوده که به فعالیتش سالن‌های سینما تو این ماه‌ها بعد از 4 ماه در واقع تعطیلی که دوباره بازگشایی شد و رعایت هایی که می شدش از طرف نیروهای سینما ها و رعایت پروتکل ها و در مجموع فاصله گذاری ها و تعداد ظرفیتی که به 50% محدود شده بود، که همون 50% هم به شاید 1/3 ظرفیت سالن نمی رسید. گزارشی مبنی بر این که اتفاقی مبنی بر این که کسی در سالن سینما در واقع مبتلا به کرونا شده بود نداشتیم ما، و که با این تعطیلی دوباره یک وقفه‌ای به وجود اومد و داره تلاش میشه که از سطح 3 که سینما در کنار آرایشگاه‌ها در واقع مدارس و آموزشگاه گذاشته شده خارج بشه، که مدام شاهد حالا با هر اعلام تعطیلی شاهد تعطیلی سالن‌های سینما نباشیم و حداقل وارد سطح 2 بشه که شامل حالا پاساژ‌ها و در واقع فروشگاه‌های مواد خوراکی و اینا میشه.
یعنی منتظر این اتفاق باشیم آقای نجفی؟
داره تلاش میشه که این اتفاق بیفته، چون حالا هم علاوه بر سینما سالن‌های تئاتر هم چنین وضعیتی دارن و با توجه به ظرفیتی که اختصاص داده میشه به بلیت فروشی هر سانس و اصلا تعداد مخاطبات، اگه یه مروری بکنیم که این چه ماه گذشته، میشه دید که در واقع هم جایی که رعایت میشه پروتکل ها، هم جایی که میشه رعایت کردش و در شرایطی که الان تعطیل میشن جاهای دیگه، یکی از مراکزیه که حتی تو این شرایط شرط وضعیت روحی خانواده هم کمک بکنم.
آقای نجفی، ما متاسفانه دیروز یکی از خوبان سینما و تئاترمون رو از دست دادیم. ایشون اولین نفر نبودن، جناب کریم اکبری مبارکه که روحشون شاد، از خوبان بودن از حیث اخلاق و کیفیت کار. امیدوارم که آخرین نفر باشن، ولی خب به هر حال ویروس کرونا فعلا هست. وقتی این اتفاق میفته، نمیدونم چرا، دوست دارم نظر شما رو در مورد این بدونم، که میگن آقا وقتی فیلم ها داره در واقع منجر به این میشه که افراد مبتلا به ویروس کرونا بشن، چرا هیچ کس نمیاد جلوی این ماجرا رو بگیره؟ چرا هیچ کسیش کاری نمیکنه؟ اصلا چرا تعطیلش نمیکنن؟ این تو بخش خبر هم بود. میخوام ببینم که موضع سازمان سینمایی در قبال این موضوع چیه و چه تمهیداتی رو در نظر گرفته. اون نقطه‌ای که خط سیری که تعریف کرده سازمان سینمایی برای سینمای کشور چیه؟
بله، حالا من تسلیت میگم فوتوهای مبارکه رو که همونجور که اشاره کردید از بازیگران خیلی خوشنام و بی‌حاشیه سینما و تلویزیون و تئاتر بودن. روشون شاد باشه.
بله شاد.
ما بعد از وقتی که در تولیدات سینمایی به وجود اومد در همون اوائل در واقع ویروس کرونا، بعد یه اطلاعیه از طرف سازمان سینمایی اعلام شد که طبق ضوابط اعلام شده در واقع واحدهای تولیدی که ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرده، که من یه مروری میکردم تقریبا 23 صفحه هستش، تولیدات میتونه از سر گرفته بشه و رعایت این ضوابط با تهیه کنندگان فیلم هاست. ضمن اینکه اعلام هم شدش که در صورتی که این ضوابط رعایت نشه، هر یک از همکاران میتونن مراتب رو برای رسیدگی فوری به اداره کل نظارت بر تولید سازمان سینمایی مستقل و یا خانه سینما اطلاع بدن، که از مهمترین مواردش در واقع ایمنسازی رفت آمد گروه ها هستش، فاصله گذاری این فعالیت هستش و حالا رعایت مواردی که از جمله تب‌سنجی و مواردی که باید در نظر گرفته.
آیا ناظری وجود داره که بررسی بکنه این قواعد رعایت میشه یا نه مسعود جان؟
ستاد اشاره کردم من، اگر که در واقع موردی گزارش بشه از طرف عوامل گروه، که من
بل.
امروز میخوندم خانم اسکندری
بله
اشاره داشتن، همکار بودن در همین پروژه سریال تلویزیونی که با اکبری مبارک همکار بودن، یه اشاره داشتن، مثلا همین مورد رو میتونن در واقع ارجاع بدن به خانه سینما یا اداره کل نظارت که به سرعت در واقع رسیدگی خواهد شد. ضمن اینکه این توقف در تولیدات، در روند تولیدات فقط توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا امکان پذیره، همجور که ما در باز بودن یا تعطیل بودن سالن‌های سینما تابع این ستاد هستیم، توقف در روند تولیدات سینماییمون هم تابع این ستاد هستیم و کلیه امور به این ستاد واگذار.
یکی از مشکلاتی که در موردش صحبت میشه، حالا هم از اهالی اون بخش تئاترش که شاید خب تو حوزه فعالیت شما نیست ولی تو حوزه سینماش مطرح میشه، اینه که تعطیل بودن یا نبودن سالن‌های سینما خیلی دقیقه 90 اتفاق میفته و عملاً بازگشایی با این سرعت و بعد از یه بازه کوتاه مدتی تعطیلی قبل از اینکه سینما بخواد به رونق برسه، از اساس از این فرصت نمیتونه استفاده بکنه. آیا راه حلی وجود داره برای اینکه این بازگشایی‌ها قابل استفاده تر باشه یا نه ذات ماجرا این رفتار رو اختزام کنه؟
ببین، اینم موردی که ما رضا دست ما نیستش. مثلا همین امروز دو سه تا خبرنگار از من پیگیری کردن که تو این هفته سینماها باز هست یا نه.
درست.
عملا ما باید منتظر باشیم که ستاد ملی مبارزه با کرونا چه تصمیمی میگیره، که حالا فردا چه چیزی رو اعلام میکنه، یا حتی روز شنبه گذشته که سینماها تعطیل بودش تا دلیل روز شهادت، از یک شنبه سینماها نمیدونستن که تا در واقع ساعت پایانی شب نمیدونستن که از فردا باز هستن یا نه. در واقع این موردیه که ستاد ملی کاملا واگذار شده به ستاد ملی مبارزه با کرونا و ما در واقع منتظر نظر این دوستان هستیم که برای سینماها تصمیمشون رو اعلام بکنن.
برای این ماجرای یک پارچه سازی چه میشه کرد؟ البته شما پیشنهاد دادین و راه حلش رو هم مطرح کردین که دوستان یا با خانه سینما مطرح بکنن یا با اداره کل نظارت. بعضا تو فضای مجازی به دلایل مختلف اعتراضاتی صورت میگیره، بعضیا حتی میرن سر یه پروژه‌ای کارا رو شروع میکنن، بعد میگن آقا چرا کارو شروع کردیم که تو ایام کرونا باشه. بعضیا میرن اونجا کارو شروع میکنن، میگن قواعد بهداشتی رعایت نمیشه. یه گروهی هم که خب کار پیشنهاد بهشون نمیشه یا خودشون صلاح نمیدونن که کاری بکنن، در واقع در مورد این صحبت میکنن که از اساس باید تولیدات متوقف بشه. در نهایت کی داره حرف درست رو میزنه؟ آقای نجفی به نظر شما؟
آقای مقدسیان، به هر حال تو این وضعیت معیشتی که الان همه مردم باش مواجه هستن و صنف سینما هم خیلی باش داره دست و پنجه نرم میکنه، یکی از راه‌های این که الان یه داریم وضعیت معیشتی، حالا این ستادی که ما داریم تو سازمان سینمایی برای ستاد کرونا، یه سری الان امتیازها، یه سری حمایتها تو این 13 جلسه که داشته به مرور تو این چند ماه مشخص کرده. اما یکی از راه‌هایی که الان می‌ذاریم وضع معیشت سینماگرا و هنرمندا سامان پیدا کنه، همین درگیر بودنشون با تولیدات هستش. با یک تولید سینمایی شما بهتر از من می‌دونی، یک کار تو حوزه همین نمایشخانگی که الان کاری که به حوزه سازمان سینمایی مربوط میشه، تعداد زیادی از عوامل سینما رو درگیر کار می‌کنه و این به معیشتشون کمک می‌کنه.
بله،
این که الان ما تو این وضعیت همه کارا رو کاملا تعطیل کنیم، مشکلات معیشتی سینماگرای ما چند برابر بیشتر خواهد شدش. به هر حال این چرخه تولید و عرضه و نمایش باید در واقع ادامه داشته باشه که تو این وضعیتی که طولانی مدت هم شده کمک حال معیشت سینماگران باشه.
یه نکته برای خود من سواله، اگر موافقی در موردش یه گپ کوچولویی بزنیم، که خب قبل از اینکه این ماجرای کرونا اتفاق بیفته همه از این صحبت میکردن که آقا چقدر دولت میاد دخالت میکنه تو سینما، بذارید بخش خصوصی پا بگیره، بخش خصوصی فیلم بسازه و و و. بعد که اتفاقات افتاد و در واقع تعطیلی ها رقم خورد و مشکلات اقتصادی در بخش های مختلف اقتصاد جهان که یکی از بخشاش سینما بود رقم خورد، همه گفتن آقا دولت 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 سازمان سینمایی. من این در واقع شرایط خاص رو میفهمم، این در شرایط خاص طبیعتاً دولت‌ها و نهادهای دولتی هستن که میتونن کمک‌های بیشتری بکنن. این تضاد رو چجوری میشه حلش کرد؟ هرچند که هم من هم تو هم همه بچه‌ای که تو سینما دارن کار میکنن با گوشت و پوستمون لمس میکنیم این فشار اقتصادی و آسیب‌هایی که همه دارن تحمل میکنن، اینو چجوری میشه در واقع بخش خصوصی رو همزمان هم درگیر کرد و به کمک دولت بیاد و هر دو با هم کمک کنن که حال اهالی سینما بهتر بشه؟
یه در واقع اتفاق میتونه همون موردی باشه که اشاره کردم، من ادامه یه روند تولیدات که درگیر بشن عوامل سینما. و یکی دیگه از همین مجال ها در این که الان اون بخش اون تهیه کنندم در واقع اینجا زیاد متضرر نشه، همون بحث اکران آنلاین هستش که خوشبختانه به صورت جدی ادامه داره و این وضعیتی که تو شرایط کرونا، حالا شاید یکی از امتیازات این کرونا یه سری تحمیل شدن یه سری شرایط بودش که الان میتونه در آیندهم کمک حال سینما ایران باشه.
بله،
همین اکران آنلاین و عرضه فیلم‌ها که همچنان هم ادامه داره در این در واقع بستر، خود اینا میتونه یک راهی باشه برای مشارکت بخش خصوصی و کمکی که میتونن به وضعیت معیشت سینماگران.
یه تحلیلای مطرح میشه آقای نجفی در مورد اینکه میگن آقا این سینماگرا پولای هنگفت میگیرن، بودجه های هنگفت هزینه میکنن برای ساخت فیلم، ولی کسایی که مقدار جدیتر و دقیقتر وارد عرصه بشن، شما بهتر از من میدونین که بخش عمده هزینه های ساخت یک فیلم مربوط به هزینه های تجهیزاته که بسیار افزایش پیدا کرده و قراردادهایی که چند نفر خاص که شاید ستاره باشند یا مثلا کارگردان ویژه‌ای باشند و میبندن، بخش عمده کسایی که تو ساخت فیلم دارن فعالیت میکنن عددهای عجیب و غریبی نمیگیرن، شاید از یک کارگر ساده پول کمتری دریافت میکنن. اینو خوب تبیینش بکنیم برای اینکه اون کسایی که میگن آقا تعطیل کنید ببینن که دارن در واقع با زندگی یه سری آدم شوخی میکنن.
همینجوره، بله. ضمن اینکه الان ما خیلی از مشاغلمون داره فعالیتش رو ادامه میده و سینما هم میتونه با حفظ این پروتکل ها با رعایت این پروتکل هایی که من اشاره کردم در 23 صفحه اتفاقا من آقای موسوی رو دیدم به عنوان رئیس اتحادیه تهیه کنندگان
بله.
یه مصاحبه داشتن و در واقع تاکید کرده بودن برای رعایت این پروتکل های اعلامی از سوی وزارت ملی مبارزه با کرونا و مسئولیتی که تهیه کنندگان برای اجرا و نظارت در روی این در واقع نظارت هایی که برای روی این پروتکل ها دارن.
احسنت. حالا ایشالله که اجرایی هم بشه. آقای نجفی، فعالیت آموزشگاه های سینمایی چقدر مرتبطه با سازمان سینمایی؟
در حال آموزشگاه های سینمایی هم مجوز فعالیتشون از سازمان سینمایی میگیرن و نظارتشون هم بر عهده سازمان سینمایی.
چون این نکته ای که مطرح شده من خواب گفتم اول اینو شفاف بکنم و بعد بپرسم ازتون که بخش عمده ای از آموزشگاه های سینمایی خب توی املاک استیجیالی دارن فعالیت میکنن. به دلیل تعطیلی که اتفاق افتاده بخش زیادی از این آموزشگاه ها یا ادامه فعالیتشون غیر ممکنه یا اساساً به لحاظ اقتصادی حتی فرایند آموزش در آموزشگاه های معتبری که نیرو تربیت میکردن مختل شده. تو اون حوزه به نظرتون چه میشود کرد یا راهکاری احیاناً بهش فکر کردید یا پیشنهادی دارین؟
تو این وضعیت کرونا یا کلی؟
نه در وضعیت کرونا طبیعتا.
تو این مصوباتی که تو این جلسات کارگروه کرونا ما داشتیم چند بند ما شامل این آموزشگاه ها می شود، از جمله در واقع کمک هایی که به اینا تعلق می گیره و بحث حق بیمه شون و سهم بیمه شون و وامی که تعلق می گرفت که آموزشگاه ها هم در این مصوبات کارگروه کرونا دیده شده بود.
حالا ایشالله پس بتونیم در مورد این صحبت بکنیم، شاید یه مقدار روی آوردن به فناوری های جدید بتونه کمک بکنه آموزشگاه ها به دوام و قوام بهتری برسن. اما آقای نجفی، از جشنواره فیلم فجر برامون بگید. این روزها هر کسی اظهار نظری میکنه. آقای طباطبایی نجات هم البته به عنوان دبیر جشنواره پیشتر اعلام کرده بودن که جشنواره های مثل جشنواره ونیز رو به عنوان الگو قرار میدن، بعدتر گفتن که شرایط در واقع تعیین میکنه که جشنواره فیلم فجر برگزار بشود یا نه. بسیاری براشون سوال این که جشنواره فیلم فجر در سال 1399 اساسا برپا خواهد شد؟
آقای مقدسیان، ما بعد از اینکه جشنواره جهانی فیلم فجر به تعویق افتاد یه اعلام کلی کردیم که وضعیت جشنواره های سینماییمون رو ما نهایتا تا دو ماه قبلش با توجه به شرایطی که کرونا در کشورمون و در جهان داره اعلام میکنیم که جشنواره کودک به صورت آنلاین برگزار شد، جشنواره کوتاه به صورت آنلاین در حال برگزاریه، بعدش ما جشنواره حقیقت رو داریم که اونم قرار آنلاین برگزار بشه و تصمیم قطعی تر رو بعد در واقع با فاصله کمتری نسبت به برگزاری جشنواره فجر راجع به این جشنواره بگیریم که اصلا به چه صورت خواهد، چون قطعا به صورت آنلاین امکان برگزاری این جشنواره نیست با توجه به بحث امنیتی که برای فیلم‌ها هستش که اکران اولشون هستش. برای خود برگزاریش الان آقای طباطبایی نژاد به عنوان دبیر جشنواره اظهار نظرهایی داشتن تو این چند روز و بله، یه الگو جشنواره فیلم ونیز هست به عنوان تنها جشنواره‌ای که به صورت کاملا حضوری برگزار شده. حالا اتفاقاتی که در جشنواره ونیز افتاد شما در جریان هستید که تعداد نمایش‌ها بیشتر شد، تعداد سالن‌ها بیشتر شد، مثلا فیلم خدای مجیدی که تو این جشنواره حضور داشت فیلم خورشید 20 سانس به نمایش در اومد. کلیه در واقع اقلام کاغذی حذف شد از جشنواره و الان برای ورودم موارد بهداشتی هم از جمله تب‌سنجی و اینا شایدن
اون 20 سانسی که شما انشاء کردین یه توضیح تکمیلی بدیم که به دلیل این بود که فاصله گذاری در سالن سینما رعایت بشه ظرفیت ها رو کاهش دادن ولی تعداد سانس ها رو افزایش دادن، درسته؟
تعداد سانس ها و سالن ها افزایش پیدا
کرده.
یه الگو میتونه جشنواره فیلم ونیز باشه.
بله.
چون من جشنواره های دیگه ای هم که تو دنیا را هستش، جشنواره بوسانی هم که امروز به پایان رسید در فیلم های نوید محمودی مردن در آب متحد اون حضور داشت، اونم تقریبا یه تلفیقی از حضوری و غیر حضوری بودش. بله. دیدیم ما خود مثلا آقای محمودی در نشست فیلمش به صورت ویدیو کنفرانس حضور پیدا
بله.
کردش.
بله.
یعنی یه دوگانه فیزیکی و آنلاین بودش. ایتفا رو ما داریم به عنوان مهمترین جشنواره مستند دنیا که اواخر آذر ماه هستش، که اونم چیزی که اعلام کردن به صورت فیزیکی و مجازی خواهد بودش. و مثلا آسیا پاسفیک رو داشتیم که کلن در واقع به تعویق افتادش، و توکیوی که من امروز میخوندم که جشنواره فیلم توکیو که کلن بخش رقابتی رو به خاطر این شرایط حذف کرده و قرار شدش که به صورت مجازی برگزار بشه و یه جایزه به انتخاب مخاطب.
یعنی اساساً همه جشنواره های مهم دنیا اصل رو بر برگزاری گذاشتن و یک راهکاری پیدا کردن برای برگزاری.
فیلم فرش که در واقع در اون شرایط بهمن ماه یکی از مهمترین برنامه هایی که تو اون ایام در مبارک فجر برگزار میشه، شاید الان و اهمیت برگزاری این جشنواره در واقع به سمت این ببره ما رو که الان با رعایت پروتکل ها با در واقع تمهیداتی که برای ایمنی هم فیلم ها هم کسانی که حضور پیدا میکنن در نظر گرفته بشه برگزار بشه. اما در نهایتا آخرین حرفی که آقای طباطبایی نژاد داشتن این بوده که تصمیمی که در شورای سیاست‌گذاری جشنواره گرفته میشه حالا یا تعویق این جشنواره به بعد یا نحوه برگزاریش چیزیه که حالا انشالله در این شورا مشخص.
شما اشاره کردید، من وقت شما را میخوام زیاد نگیرم، تو این دو سه دقیقه آخر این دو تا سوالو بپرسم و در واقع باهاتون خدافظی کنم. در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از اولین جشنواره‌هایی که با این مدل در واقع برگزار شد و حالا جشنواره فیلم کوتاه تهران، جشنواره سینما حقیقت که پیش رو داریم، دست کم در جشنواره فیلم کودک فیلم‌های بلند سینمایی که کارگردانان مطرح سینمای ایران ساخته بودند به هیچ وجه قانع نشدن و راضی نشدن که فیلماشون رو به صورت برخط به نمایش بذارن.
خب
اینو میخوام بگم که به هر حال بخشی از فیلمهایی که به صورت برخط به نمایش در اومد فیلمهای کوتاهی بود که به توافق رسیده بودن. جشنواره فیلم فجر رونمایی و ویترین سال سینماست، شما بهتر از من میدونید. برای اینکه بتونیم از فیلمها مراقبت بکنیم احتمالاً تا اون موقع فناوری جدیدی ابدا نمیشه برای اینکه به شکل برخط بشه فیلم ها رو اکران کرد و رایتشون حفظ بشه. آیا به این فکر کردیم که چطور میتونیم فیلمسازها رو راضی بکنیم برای اینکه فیلم هاشون رو ارائه بکنن و همزمان نگران فیلمشون نباشن در جشنواره فیلم فجر؟
من هم تو بحث نشست آقای انتظامی هم صحبت هایی که خود آقای طباطبایی نژاد بود، اکران آنلاین این فیلم ها یا برگزاری آنلاین جشنواره فجر کاملا منتفیه به خاطر همین بحث امنیتی که برای فیلم ها هستش. اشاره کردم به شکل حضوری هم اگر جشنواره بخواد برگزار بشه به هر حال با در واقع پروتکل هایی که برای تعداد حاضران در نظر گرفته میشه و تعداد نمایش ها قبلا قطعا به سمتی میرن که به روال سالهای گذشته نمایش داشته باشه و در کنارش این بحثای سلامت مخاطبان هم در نظر،
یعنی سالون ها افزایش پیدا میکنه، سانس ها افزایش پیدا میکنه، نکات بهداشتی رعایت میشه و جشنواره برگزار میشه. تا این لحظه خبر اینه، درسته؟
انشالله. و میگم صحبت های طباطبایی نژاد هم مبنی بر این بودش که یه فرضیه تعویق هم تا اردیبهشت ماه مطرح کرده بودن که اجازه بدید الان شورای سیاست‌گذاری جشنواره بگه روزهای آینده تصمیم نهایی رو برای این جشنواره بگیره، چون که بعد فراخوانش هم اعلام بشه. همین الان هم در واقع از سالهای قبل ما برای اعلام فراخوان یه مقدار زمان از دست بدیم.
جناب آقای مسعود نجفی عزیز، مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمایی، خیلی متشکرم که لطف کردید با ما همراه شدید. من میخوام همینجا روی آنتن زنده از شما قول بگیرم که بتونیم هر هفته از زبان شما و از کانال در واقع اطلاعاتی که شما به صورت رسمی ارائه میکنید باخبر بشیم از حال روز سینمامون. و حالا نمیگیم هر هفته، ولی یه هفته های حضوری بیاید پیش ما و این لطف رو بکنید، برای اینکه ما میخوایم محوریت ارائه اخبار در مورد سینما رو در واقع روابط عمومی سازمان سینمایی در نظر بگیریم که موثق باشد و دقیق.
انشالله من خوشحال میشم اگه حرفی برای گفتن داشته باشم و سوالی باشه پاسخگو باشم. و
زنده باد.
خصوصاً که ما ارادت خاصی هم به شما داریم هم به
شما. لطف دارید. قربون شما برم، انشالله که موفق و معید باشین. ممنون از لطفتون، علل حساب بابت همراهی امروزتون سپاسگزارم.
ممنون، زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب با جناب آقای مسعود نجفی مدیر کل روابط عمومی